پراید توش کرد مثلا دنو پراید توش کرد شاسی بلند، این پس فساد کرده تعاونی ها اصلا میکشنه، در صورتی که این آدم خوبیه داره درست هم کار میکنه، فقط اینا اطلاع ندارن که این شاسی بلنده از کجا اومده، از ثروت پدرزنه بوده که فوت کرده، زمینه همجور ول داده بوده، الان رسه دختره که زنه این مدیر عامل رفته پراید کرده شاسی بلنده. چون شفافیت وجود نداره انحراف به وجود میاد و اختلاف به وجود میاد. پس اینجا چون شناخت هست، شفافیت هست، نظارت اجتماعی هست، اعتماد بین افراد هست، در حد تعارف انحراف و شکست و اختلاف و فساد به شدت کم میشه. خب حالا فقط یه مسئله به وجود میاد، 1000 نفر پولشون رو میذاشتن رو هم دیگه میتونستن سردخونه بزنن، الان 50 نفر بزنن رو هم دیگه که نمیتونن سردخونه بزنن،
تعاونی ها جمع میشن.
احسن، حالا میگیم این تعاونی ها هر کدوم یه نماینده دارن، حالا 50 نفر دوباره جمع میشن دور هم دیگه. اینو گفتیم سطح 2، 50 نفر که برگرد جمع شن دور هم دیگه دوباره تعداد کمه، شفافیت بالاست، شناخت بالاست، دوره اعتماد به وجود میاد بین اینها. حالا چی کار بکنن این 50 نفر با هم دیگه؟ اومدیم 5 تا اصل گذاشتیم برای تعاملی، گفتیم اگر این 5 تا اصل رو رعایت بکنیم برای تشکل، اگر این 5 تا اصل رعایت بشه شکست و انحراف فساد پایین ترین شکل ممکن. 1، گفتیم هر تشکل اقتصادی که میخواد شکل بگیره باید مالکیت، مدیریت و عاملیتش دست مردم باشه، یعنی تعاونی باشه دیگه. وقتی مالکیت، مدیریت و عاملیت دست مردم باشه یعنی تعاونی 100% مردم باشه. پس این گزینه 2، گفته باید تولیدی باشه، تولید بومی، یعنی نمیتونیم 3 تا سوال اینجا باید مطرح کنیم دیگه، وقتی میخوایم این تشکل ایجاد بکنیم 3 تا سوال باید جواب بدیم. 1، در کدام حرفه شما میخواید تعاونی ایجاد کنید، در کدام بوم میخواید ایجاد کنید و در کدام زنجیره ارزش. یعنی چی؟ یعنی ما اهالی یه هیئت هستیم پولامون رو هم دیگه نذاریم یه دونه تعاونی بزنیم، نه. چرا؟ چون وقتی هم حرفه نیستید دوباره کفیت رعایت نمیشه، اون حد تعارفه نیست. میخوای پولام رو بزنیم هم دیگه یه دونه مثلا کارخونه فلان بزنیم، بنده از اون کارخونه سر رشته ندارم، هیچ هم اطلاعات ندارم، شما هم نداری، شما نداری، شما نداری، ایشون داره فقط. ایشون که میاد میشه مدیر عامل میخواد با سیاست های خودش رو ببره جلو. اولا ما چون شناخت نداریم شفافیت وجود نداره، دوباره نمیتونیم نظارت اجتماعی کنیم، نظارت نمیکنیم، ایشون هر کاری بکنه چون مست... میگه تو نمیفهمی، باید این دستگاه رو بیاری. میگه خب نه اونا نیرو میگه تو اصلا حالیته، میگه بشین بابا جان تو پول دادی سوده تو آخر سال بگی چی کار داری به این کار. ولی وقتی 50 نفر زنبوردار دور هم دیگه جمع شدن اینو شما خواستی اینجوری بذاری، میگه چرا اینجوری میذاری؟ چرا؟ چون خودش توی موضوع تخصص داره، همه تخصص داره. میگه نه چرا باید تو چیش کنی، چرا میخوای اینجوری بذاری؟ میخوام اینو بخرم. چرا میخوای اینو بخری؟ چرا اینو نمیخری؟ این چه منافعی برات داره که میخوای بخری؟ سری؟ چون تو یک حرفه هستن، شناخت دارن و دوباره اینجا حد تعارف در حوزه فقط بوم نیست، نه، کدام بوم میخواید تعاونی ایجاد کنی؟ دیگه بزرگترین بومی که با توجه به شرایط اجتماعی امروز میتونیم توش تعاونی و تشکل اقتصادی ایجاد بکنیم دیگه شهرستان. یعنی نباید تعاونی از شهرستان بزرگتر باشه، هر چقدر بیاریم اینو حد تعارف رو بیشتر کنیم، مثلا تعاون روستا، تو روستا به روستا، هر روستا یه دونه تعاون، بعض وقتا هر روستا 2 تا 3 تا تعاون، میگم آقا اینا یه ایلن، اینا یه قبیلن، اینا یه طایفن، اونا یه طایفن، اگه اینا رو 2 تا تعاونی ایجاد کنیم اختلافات کمتره، اینا با خودشون، اینا هم با خودشون، اختلافات کمتر میشه. حالا اینا با هم دیگه، پس شرط دوم چی بود؟ بوم، حرفه، زنجیره. چرا میگیم زنجیره؟ اینا خودش یه بحث مفصلی داره. تو کشور ما میگن که چند سالی اومدن آقا زنجیره ارزش باید ایجاد میشه، میگیم بله، باید تکمیل میشه، بله. ولی یه زنجیره، مفهوم زنجیره ارزش باشه آشنا هستین یا نه؟ یه توضیح کوتاهی بدم.
بفهم.
ببینید این محصولی که تولید شده امروز دست ما رسیده یک محصولی در سبد زنجیره ارزش گندم، یعنی این یه کشاورز اومده یه بذری تهیه کرده، یه زمینی داشته، یه سهم تهیه کرده، یه کودی تهیه کرده، یه تراکتور و تجهیزات تهیه کرده، یه تعداد کارگر آورده پای کار، یه آب آورده پای کار، گندم رو کاشته، کمباین اومده پای کار اینو درو کرده، بعد این گندمه اومده رفته تو سیلو ذخیره شده، بعد رفته تو کارخونه آرد تبدیل به آرد شده، صنایع تبدیلی مختلف رو گذرونده تا امروز تبدیل به این محصول شده، رفته بسته بندی شده، رفته ارزم به خدمت شما که بازاریابی روش شده، یه شبکه توزیعی هم داشته، امروز رسیدن سهن شما. کلیه حلقه هایی که کنار هم دیگه قرار میگیرن تا یک تولید به دست از پیش از تولید تا پس از تولید تا چرخه توزیع به دست من و شما برسه، به کل این میگن یک زنجیره ارزش، که هر مرحله یه ارزش افزوده ایجاد میشه. این سم بوده مرحله به مرحله اومده جلوته شده این کیکه، این کود بوده، این یه تراکتوری بوده، این یه بذر گندمی بوده که امروز شده تبدیلش، مرحله به مرحله بهش ارزش افزوده ارزشش زیادتر شده تا رسیدیم به این سوال. آیا حلقه های مختلفی که اینجا هستن، مثلا مثل کارخونه آرد، مثل سیدو، مثلا اون کمباین دارا، مثل خود کشاورز، مثل تولید کود، تولید سم، همه این حلقه ها یک ارزش افزوده یکسانی ایجاد میکنن، یا بهتر بگیم سود هر کدوم از این حلقه ها آیا با هم مساویه؟ طبیعتا نه. بعضی از حلقه ها ارزش افزوده فوق العاده بیشتری ایجاد میکنه. تو چرخه سیب زمینی مثلا مثال بزنیم، کدوم چرخه تولیده که کیلو 5000 تومان سود داشت؟ سردخونه کیلو 10000 تومان سود داشت، کارخونه چیپس کیلو 100000 تومان سود داشت.
برابری نهایی.
بعضی از زنجیره ها تو صنایع تبدیلیه، بعضی ها تو انباره، بعضی ها توی قبل تولید نهاد است. مثلا تو حوزه ماهی و میگو خوراک خیلی سود داره، اونی که خوراک میگو تولید میکنه خیلی بیشتر از اونی که میگو رو تولید میکنه و میفروشه سود میکنه. هر زنجیره با توجه به شرایط خودش یه شرایطی داره. حالا سرمایه داره زرنگم کجا میاد میشینه؟
اونجایی که سود بیشتری داره دیگه.
میگوی که مافیا کجاست؟ مافیا همونجایی روی حلقه هایی که از شخصوده اصلیه مافیا به شکل گرفتن. تو حوزه دام کجاست؟ تو خوراک دامه. خوراک دام تعیین میکنه که مسیر چجوری حرکت بکنه، مطرش سرور خوراک دام، از بعدش دیگه سودی نداره. حالا یه جایش مثلا صنایع تبدیلی، اونجایی که گوشت رو تبدیلش کنه به سوسیس کالباس هم سود داره. پس باید کل زنجیره مردمی باشه، نه که فقط تولید مثلا چیز مردمی باشه، تولید مثلا سیب زمینی مردمی باشه. خب باشه، تولید سیب زمینی مردمی شد، زنجیره چی؟ سردخونه چی؟ صنایع تبدیلیش چی؟ شبکه توزیعش چی؟ نه، همه باید مردمی باشه. پس شرط دومی که گذاشتیم تولید بومی، به این مفهوم که تولیده در کل زنجیره، اتحاد حول زنجیره ارزش، کل زنجیره ارزش. شرط سومی که گذاشتیم حتما باید این تشکل در حد تعارف باشه که توضیحش دادم. شرط چهارم حتما باید مبتنی بر حلقه میانی باشه. اصلا بحث ما چی بود؟ همه دانه یه زن واسطه دارم میگه این گمه گمه مال این بگمه. اصلا ما کل این اقتصاده رو گفتیم برای ایجاد نهادهای مردمی، که حلقه‌های میانی در ایجاد نهادهای مردم نقشش میشن که مردم بیان پای کار و بعد ظهور رو میخوایم محقق کنیم. یعنی هدفمون که کارخونه چیپس زدن نیست، ما هدفمون ظهوره، ولی خب از مسیر کارخونه چیپس داریم بهش نگاه میکنیم. پس باید حتما یه حلقه مردمی باشه، یه حلقه میانی مردمی باشه که نقش آفرینی بکنه اینجا، وایسه وسط این تشکله و اجازه نده که این تشکل از هم دیگه بپاشه. پس شرط چهارم حتما باید حلقه میانی داشته باشه. یعنی هول یک فرد یه حلقه میانه، یعنی 8 تا خصوصیت ویژگی براش گذاشتیم که حالا فرصت نمیشه، 4 تا تخصصی، 4 تا تعهدی، یعنی یک آدم متعهد متخصص باید باشه. و شرط پنجممون چیه؟ شرط پنجممون هم گفتیم که باید حل مسئله با کنش جمعی باشه. قرار نیست اینا دور هم دیگه جمع بشن یه وام بگیریم بیا مشکل حل کنیم، نه، ما میخواییم اینا نقش آفرینی، میخواییم تمرین نقش آفرینی بکنن. پس لذا به دنبال این که اینا فقط مشکلشون حل بشه نیستیم، ما میخواییم مشکل مردم توسط خود مردم، نظام مسائل تولید توسط خود مردم با کنش جمعی مردم حل بشه. پس اینم شرط پنجم. حالا این پنج شرط رو گذاشتیم. این تشکل‌های کوچولو مثلا در این شهرستان 1000 تا مثلا چنم سیب زمینی کار هست، چون بهارایی مثلا میزنیم هم سیب زمینی هم میگیم یا خیار میگیم یا مثلا زنبور دارم، اینا بیان یکی یکی کارگاه‌های سطح دو رو برای خودشون ایجاد کنن. کارگاه‌های سطح دو چه هستن؟ کارگاه‌های حلقه‌های زنجیره ارزش. مثلا چی؟ مثلا اینا کدومش از کدوم شروع کنن؟ اولویت با سردخونه ممکنه باشه. حالا توی زنجیره دیگه ممکنه اولویت با تولید سم باشه، تولید کود باشه، تولید ارز کنم که نهادها باشه، تولید وزر باشه. هرچی. ولی کل زنجیره رو باید ایجاد بکنن، یعنی سم خودشون تولید کنن، کود خودشون تولید کنن، بذر خودشون، یعنی کارگاه‌های کوچولویی داشته باشن که براشون اینا رو تولید کنه، سم تولید کنه، کود تولید کنه، بذر تولید کنه، نهادهایی که لازم داره ایجاد بکنه. و بعد تو حلقه‌های پس از تولید که بهش میگیم پسینی، حلقه‌های پیشینی و پسینی، پس از تولید انبار نیاز داره، سردخونه نیاز داره، اصلا که صنایع تبدیلی نیاز داره، شبکه توزیع نیاز داره، بازاریابی و فروش نیاز داره، تا صادرات خودشون ایجاد کنن. یعنی چه خودشون ایجاد کنن؟ یعنی با قدرت 3-0 1000 نفرن دیگه، 1000 تا 1,000,000 رو بزنن رو هم دیگه میشه چقدر؟
1,000,000.
قدرت 3-0 1,000,000 میکنه 1,000,000,000. یه مثال براتون بزنم بمشه خیلی طول نمیشه.
خیلیش میکنم
رفتاد این ملایه. من حالا از تهران سپاه تهران همه این کرده بود با بسیج سازندگی بستانهای مختلف میدم، دوستان ملایه رو خب خیلی فعال ما رو دعوت کرده بودن از طرف وزارت تعاون رفته بود. بعد اونجا جلسه با بسیج سازندگی تموم شد، این بند خدا برادر سپاهی ما گفت که آقا ما یه شورای رفع موانع تولید داریم در فرمانداری، این کمیته، این کمیته یه هم برگزاره. آقا یه بریم اونجا، شما اونجا گفت آقا ما دعوتی گفت نه ما با فرماندار هم آنکم بریم. آقا رفتم نشستیم. اون روز مشکل بحث صنف فرش بافا رو داشتن بررسی میکردن، ما دیدیم فرش خانم گفتیم نه که مطمئن ما دیدیم تعاونی ها هستن، نه تعاونی دارن اصلا، چون اصلا شما تعاونی هستی اینا هم تعاونی هستن. خب خیلی آقای موشه دوستان هم اونجا بودم اینه که اتحادیه شون هستن، اتحادیه تعاونه های فرش بافان ملایش. این حاج آقای نشسته بود سر میز، آقای فرماندار اونجا بود، خانما و مسئول اجرایی، و این حاج آقا هم اونجا پیش طرف فرماندار بود. مشکلشون چی بود که اومده بودن الان مشکل حل کنن؟ این اتحادیه 50,000,000 تومان بیمه بده کار بود، نداده بودن این بیمه فرش بافا، شده بود جریمه خورده بود 300,000,000. مثلا اینو حل کن. بعد گفتن که آقا این مسئله شده و داستان شده و حل نمیشه. گفت که آقا باش. هر کدوم از این دوستان یه پیشنهاد میدادن یه حرفی میزدن اینا به ما رسید، گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، حالا ما دعوت نبودیم ولی ممنون که الان اجازه ما هم صحبت کنیم و در خدمت شما هستیم، ولی این 300,000,000 که هیچ راهکاری نداره، باید بدید. اون سالم بخشودگی جریمه بیمه نبود، یعنی باید کل 300 تومن رو میدادم. آقا کل 300 رو بدید، اگه خود وزیرم اومد اینجا به شما قول داد مثلا حل میکنم، دروغ میگه، حل نمیشه، دست وزیر نیست، دست رئیس جمهور نیست، دست رهبرم نیست، دست هیچکی نیست. این قانون مجلسه، تو بودجه اومده امسال، باید جریمه ها رو بدید، بخشودگی هم نداره. هر کی اومد گفت کمک میکنم بگید که دست درد کنه، راهی جز این که 300 تومن بدی به ما بدی نداره. ولی حاج آقا من فکر کنم شما مشکلتون اشتباه متوجه شده. رول مشکل ما چیه که تو تو فهمیدی ما نفهمیدیم؟ من با 70 سال مشکل خودم نفهمیدم، تو فهمیدی. خودم حاج آقا من شرکت داشتم توی دبی، عصرا میرفتیم دبی مال میچرخیدیم اونجا، بیکار بودیم دیگه میچرخیدیم تو دبی. میگه دبی مال یه دونه فروشگاه فرش چیز نداره، ملایر اونجا نداره. حالا تو پنانته اصلا ما تو امارات فروشگاه فرش ایرانی نداره، باورت میشه
باشه.
حالا تو اون سالی که من بودم، مثلا 93 93 94 فروشگاه فرش نداره. من اتیکر تو چیزتون تصمیم دوستان نمیدونم من دو بیتم نرسی کنم چون ما شرکت داشتیم اینجا. گفت که دبی مال کجا هم؟ گفتم امارات. دبی تو یه از این پاساژهای بزرگه، اونجا بهش میگن مال، الان تو ایران هم دیگه میگن مال. دبی مال اونجا همه برنده مطرح دنیا نمایندگی دارن، یه شعبه دارن، نمایشگاه دارن، شما اونجا ندارید. گفت چقدر پول میخواد؟ گفتم پولی نمیخواد، یه چه 50 تومن. همه شما که چیز شد؟ 40-50 میلیون میلیارد نون میلیارد تا شنیدن میلیارد همه داد و بیداد کردن سر من. نه سر جناب سرهنگ بند خدا که ما رو بردن. گفتن که جناب سرهنگ سرگرد میچون چی میگی؟ این چی برداشته بردی؟ بچه پولدار تهرونی ها برداشته بردی اینجا؟ ما میگیم 50 میلیون نداشتیم، اینه که 50 میلیارد میرفتیم اونجا داد میدارم. آجا خب بفهم بشیم خوهرم بشیم چون داد داد میدارم. پس اون اینم شروع کردم اینم وای نمیگم 50 میلیون مشکل کل شهرستان، مسئول شهرستان جمع شدن 50 میلیون مشکل رو حل کنن، نشده 300 میلیون جریمه شده الان حل نمیشه. شما میگی 50 میلیارد؟ گفتم چرا چه دعوا میکنی؟ چند نفرید؟ خب ما 6000 نفریم، 6000 فکر کنم 200 نفر چقدر بوده. خب 6000 نفر اینا هر کدوم نفری 100 میلیون دارن بیارن بذارن اونجا یه فروشگاه بزنید. نفری 100 میلیون؟ نه ما میگیم کل نفر جا میدون مشکل به فلاف داد بیارن. گفتم که باشه آجا آجا داده میداد بده گفت و گم کنیم دیگه. حالا 100 ندارم ولی 5 میلیون که دیگه دارم. گفت نه ندارن اینا بدبخت بیچارن، ده که یک تا پنجن بیشترشون فلا برباد. گفتم آجا 20 میلیون که دیگه دارن. گفت نه ندارم 20 میلیون هم ندارم. گفتم آجا جان تو یه چیزی میگم دیگه نه نه یار 10 تومن دیگه دارن دیگه، هر کدوم یکی یه دونه از این گوشی ها، دو تا از این گوشی خونشون هست، یعنی 10 میلیون داشته که رفته این گوشی رو خریده دیگه. چرا؟ چون نیاز داشته. 10 میلیون چفته چون که رفته خریده. گفت خب حالا با 10 میلیون چه کار میشه کرد؟ گوشی رو انداخت. گفت حالا با 10 میلیون مگه میشه چه کار کرد؟ مگه مشکل ما با 10 میلیون حل میشه؟ بودم چند تا چند نفری؟ 6000 تا. 6000 تا 10 میلیون چقدر میشه؟ 600 میلیون میشه دیگه ها؟
60 میلیارد میشه.
6 میلیارد. ها چقدر میشه؟
چند نفر بودن؟
6000 نفر. نفری 10 میلیون. یکی از خانم‌ها مثل شما سریع زد تو ماشین حساب.
آره خب.
چقدر میشه؟ 6000 تا 10 میلیون.
60 میلیارد تومان.
60 میلیارد. چون بعد دیگه
را آره دیگه مشکلشون هم
قدرت سسته
قبول کردم.
حالا یه چند تا مثال اینا دیگه زدیم به خاطر این مثال هم عرض کردم براتون. تو پله داشتیم با فرماندار میامدیم پایین، حاجی هم از زد سرشونه من گفت روله. گفتم بله. گفت تونم مشکل ما رو نفهمیده چی؟ گفتم یه سر هم زدیم این پیر مرده من به خدا حالیش نبود، اصلا نفهمید ما چی گفت. یه سر دو درخت هم اینجا تلف شد. گفتم که خب حاجی چیه مشکل شما؟ این بخندتن چیه مشکل شما؟ بگو ببینید که من نفهمیدم شما چون شما میگی فهمیدی. گفتم حالا میخواد از این حرفای تو تاکسی بزنه. مشکل نمیدونم شایسته سالانه نیست، مسئولین بی کفایتن، جمهوری اسلامی فلانه، من نماینده مجلس برم، اما از این حرفای چه تو بخواد بزن؟ فساد هست نمیدونم فلان از این حرفا. گفت که من خودم و خواهر و برادرم پدرم و عموها، پدر بزرگم و عموهای پدرم 70 ساله، من فقط 3 نسل منم 70 ساله در حوزه فرش داریم کار میکنیم. میدونی مشکل ما چیه؟ گفتم چیه پدرشم؟ یه باقل در صفی رو بشنیم بگم بگم اینه چیه. گفت مشکل اینه که این ضربی که تو انجام دادی تا الان انجام نداده بودی، وگرنه گردن من 70 سال جلوی این فرمان داره کج نبود. من اونجا فهمیدم درست میگه. گفتم راست شما درست تا من اونجا فهمیدم مشکل چیه. مشکل دقیقا همینه، اطلاع نداریم. این ضرب برای تالان ریاضمون ضعیفه، این ضرب برای تالان انجام ندیم که 6000 نفر به قدرت جمعی 1000 نفر پی نبردیم که 1000 تا آدم جمع بشن دور هم دیگه میلیونشون میشه میلیارد، مسئله حل میشه دیگه. اون سرمایه داره چی داره؟ میلیارد داره. اینا چی دارن؟ میلیون دارن. میلیون متفرق مسئله رو حل نمیکنه. اگه این میلیون رو با هم دیگه جمع بشه میشه میلیارد. گفتم حاجی راست میگی شما، شما درست فهمیدی، راست میگی، من نفهمیدم، من امروز فهمیدم مشکل چیه. مشکل این نیست که شما اونجا یه دونه فروشگاه فرش نداری، مشکل اینه که باور نداری که نمیتونی داشته باشی، فکر نمیکنی اصلا که میتونی داشته باشی. اگه فکر کنی میری میزنی. اگه باور داشته باشی که قدرت 3-0 مردم کارو میبره جلو، کار مشکل رو حل میکنه. قدرت 3-0 مشکل رو حل میکنه. اقتصاد مردمی یعنی باور داشتن به قدرت 3-0 که با این قدرت 3-0 شما میتونی همه مشکلات حل کنی. کل این زنجیره ارزش رو شما با قدرت 3-0 میتونین ایجاد کنی. حلقه های پیش از تولید یعنی تامین نهاده ها، تامین ابزار، حلقه های پس از تولید یعنی انبار رو عرض کنم، صنایع تبدیلی و عرض کنم که شبکه توزیع و فروش و برندینگ و صادرات و همه با قدرت 3-0 همش. 1000 تا 10 میلیون میزنن رو هم دیگه میشه 10 میلیارد. یه دونه صرف کنید. سال بعد 1000 تا 10 میلیون میزنن رو هم دیگه میشه 10 میلیارد. یه صرف کنید. حالا 10 میلیون چیه؟ 5 میلیون بذارین دیگه، بابا مشکلمون حل میکنه دیگه. تو 5-6 ما جواب میده، سیب زمینی پولش در میاره دیگه. 200 میلیارد پول مگه در نمیآورد؟ مگه اون 4 نفره 200 میلیارد در نمیآوردن؟ شما همین طلای دست خانومتو بفروش، دو تا علنگو بفروشی حل دیگه. هر کشاورزی دو تا علنگو بفروشه به خانومش بگه 4-5 ماه دیگه 4 تا برات میخرم، 200 میلیارد توزیع میشه، پولش در میاد دیگه، 2 برابرم بعد 3 برابرم برمیگرده دیگه. هر کافی خودشون سرد خونه بزنن. حالا 2-3 سال بعد پول بذارم دیگه در کارخونه چیپس بزنن، میتونن یا نمیتونن؟ شبکه توزیع بزنه. آقا شبکه توزیع بزنه. مشکل حل میکنه یا حل میکنه دیگه. ما تولیدمون 5 تا مشکل داره. 1، هزینه تولیدمون بالاست. چرا؟ چون نهاده ها و ابزارالات قبل از تولیدمون گرونه. سم گرونه، کود گرونه، بذر خوب گرونه، آب و نمیدونم ابزارالات همه چی گرونه. حالا مثلا زنبور داره، کندوش گرونه، ملکش گرونه، مجبور میشه کندوی خودی ملکه خودی استفاده کنه. وقتی این کار میکنه هم کیفیتش دوچار مشکل میشه. مشکل 2، کیفیت محصولاتمون پایینه، نمیتونه دنیا رقابت کنه. هم گرون تولید میشه، هم کم کیفیت و هم کمیت هم کمه، بهره وری هم پایینه، به خاطر اینکه کشاورز پول نداره بهره وری بره بالا، دانش بنیان رو نمیتونه به خدمت بگیره. چهار، قدرت رقابت هم نداره، لذا مجبوره خام بفروشه با قیمت عمده. سیب زمینی رو خام بفروشه با قیمت عمده بفروشه، نمیتونه صنعت تبدیلش کنه. برنج رو خام بفروشه، گندم رو خام بفروشه، خرما رو خام بفروشه. ما یه تحقیقی کردیم، یه نفر پیدا کردیم تو سیستان، نشون میگفت خرما محصول فرعی درخت نخله. 70-80 تا محصول میشه از این نخل تولید کرد. که ارزش افزوده بعضیاش خیلی خیلی بیشتر از خرما. خرما رو بگیری، هستش رو قهوه کنی، از خود خرما گرون‌تر میشه. هستش رو میندازیم دور، خرما رو بندازی دور، هستش رو بیه قهوه کنی، گرون‌تر از خرما میشه، ارزش افزوده بیشتری تولید میکنه. و نمیدونم برگش رو، حالا اینا زمان میگیره بخوام بگم، برگش رو چیکار میکنه؟ برگش رو میریزه زمین، این سرشاخه‌ها رو که میزنه میریزه زمین، خوش میشه، هوا گرمه، یا این بچه‌ها جوونا میرن سیگار میکشن میندازن آتیش میگیره کل نخس رو میریزه تو هوا. همین برگ رو بعد خوراک دام میخرن، کیلویی پول خون پدره آقای مدلل که جو و ذرت و اینا، ذرت دامی از خارج وارد میکنه، خب همینو بعد بریزه توی دستگاه تبدیلش کنه به خوراک دام، 200 میلیون بیشتر هم پوله میشه، صنایع تبدیلیه نداره. وقتی این زنجیره رو ایجاد کنه چه اتفاقی میفته؟ آها پنجم یه نگفتم، مشکل پنجم ارزش افزوده کمی هم به کشاورز و دامدار و تولید کننده وارد میشه. کلا پنج تا مشکل: هزینه تولید بالاست، کیفیت و کمیت پایینه، رقابت نداره، مجبور خام و عمده بفروشه، و پنج ارزش افزوده بسیار ناچیزی به کشاورز میرسه. لذا وقتی این زنجیره سطح دو رو اینا بیان با قدرت 3-0 برای خودشون ایجاد کنن چه اتفاقی رقم میزنه؟ هزینه تولید رو به شدت کاهش میده، سم و کود ارزون میشه، بعضشون ارزون میشه، حداقل هر کدوم از 30-40-50% وقتی خودشون تولید بکنن هزینش میاد پایین. چقدر میاد پایین؟ یه مثال بزنم، شما فرض کنید کود رو یا سم رو خودتون تولید نکنید، 1000 نفر بیان فقط با هم دیگه بخرن، چند درصد ارزون تر میشه؟ حداقل 20-30% ارزون میشه دیگه. خب شما کشاورزی به تنهایی میری خوراک دامتو یا دامداری خوراک دامتو میخری، ولی بیایم کل روستا با هم بخریم، ارزون تر میشه یا نه؟ ارزون تر میشه، 20-30% ارزون تر میشه. این شدنیه یا شدنی نیست؟ فرایند خیلی سخت و پیچیده ای داره؟ این که میگین شدنیه یا مثلا خیلی انتظایی و تو مدینه فاضلیه که اگه به گله خوب گلیده، آیا این اینطوری مثال میزنم میگه یه سطل ماست رو بریزیم تو دریا دوغ بشه، اگه بشه خیلی خوب میشه، این شدنیه یا مثل سطل آب بریزیم تو دریا؟
شدنیه،
خیلی شدنیه، به راحت شدنیه. کافیه یه نفر بلند شه بگه آقا چه کاریه داریم جدا جدا میخریم، با هم بخریم. ما رفتیم تو جای مختلف، ما دوره برگزار کردیم تهران، همین هوشمندی مردمی، یه 2-3 هزار نفر اومدن ثبت نام کردن، 200 نفر حضوری اومدن جدی ها. بعد ما گفتن که نه آقا باید دور اقتصادش هم بعد ما حکمرانی مردمی، کلا حکمرانی مردمی گفتیم، از اساتید مختلف استفاده کردن، اومدن گفتن نه همین اقتصاده هست، همینو تخصصی یه دوره بذارید. این کم بود، اون دوره 50 ساعته گذاشتیم، 500 نفر از کل کشور اومدن ثبت نام کردن تو این دوره، از همدان که مال خودم همدان زندگی من اسپانیا، ولی که همدان اسپانیا کنم زندگی میکنم همدان، متاسفانه 5 نفر اومدن، 4-5 نفر از استان اومدن، ولی از استانهای دیگه آدم های زیادی اومدن، مثلا 20-30 تا اومدن. و ما این ادبیات رو ترویج کردیم در جای جای مختلف، ما به هر کدوم از 3 سطحی میگیم یک هسته مردمی تولید، تو مردم باید برید، شما با من حلقای میانی باید برید هسته مردم تولید کنید. یه دوست بارم شده رفته توی قزوین نزدیکم، رفته آقا تو روستاهاشون که تو روستاهای تاکستان که چی تولید میکنن؟ کشمش تولید میکنن، انگور دارن، تاکستان دارن و تاک داری هم شغل اصلی و منطقه است. من رفته اینا رو جمع کرده، 20 از افراد با نفوذ در منطقه رو جمع کرده، گفته که سوال بپرسم، گفته من گفته که شما مثلا این مشکلات تولید برشون گفته، گفته اینطوری اینطوری، بوده مسئله اصلی شما چیه؟ ما داره چند تا مسئله بودن، یکیشون بلندشو گفته آقا میدونی مسئله من چیه؟ درد من میدونی چیه؟ گفته من 4 هکتار زمینه کشاورزی دارم، دارم انگور توش پرورش میدم. من یه دونه موتور دارم، چند ساله نمیتونم موتورم عوض کنم. ولی سم فروشه که 5 ساله اومده تو منطقه ما، الان لاماری سواره. میگفت دیدم عجب جای خوبیه، سریع چسبوندم. گفتم صبر صبر همینجا. حساب کنیم چرا اون لاماری سواره؟ نمیدونم. گفت چرا؟ شما بگوید. نه میگم. اینجا چند هکتار زمین داریم؟ 7000 هکتار اینجا زمین هست. خب خیلی عالی. 7000 هکتار. هکتاری چند تومن هزینه کود و سمه؟ گفتن 90 میلیون تومن. متوسط 90 میلیون تومن ما هزینه کود و سمه. این 90 میلیون تومن چقدرش سوده؟ مثلا حدود مثلا دیگه 30% سوده برای یارو دیگه. دو ما فرض کنه اصلا 10% سوده. 7000 تا 90 میلیون تومن میشه 630 میلیارد تومن. 10% که سود باشه میشه 63 میلیارد تومن. چند تا سهم فروش تو کل این منطقه هست؟ 10 تا سهم فروش هم باشه میشه چقدر؟ نفر 6 میلیارد به اینا رسید. در صورتی که سوده 10% نیست، 20% سوده و 10 نفر هم نیستن این کود فروش ها. بدترین شرط اون که در سال ایشون 6 میلیارد سود میکنه. ببینید سود این زنجیره چقدر زیاده؟ حالا من به من نمایندگی میدید من برم با یه شرکت تو تهران وارد کننده سم و کود صحبت کنم مستقیم هممون از اون بخریم؟ گفتم آره. بعد ما بدیم آقا ایشون من رفت تهران چند شرکت بر وارد کننده کود و سم و صحبت کرد، یارو گفته بود که اگه قرارداد ببندی ما 2-3 ماهه هم به شما چکی هم به شما میفروشیم، کل کود و سمتون رو از ما بخرید ما چکی هم بهتون میفروشیم. گفت حساب کردیم اگه کل منطقه بیایم کود و سممون رو بخریم یه چیزی در حدود 200 میلیارد تومن پول
موند برای خودشو
میمونه برای خودم. حالا با 200 میلیارد تومن میتونن کارگاه تولید کود بزنن یا نه؟ با 10 میلیارد هم میتونن. اگه کارخونه با هم بخرن 30% کاهش هزینه دارن، اگه خودشون تولید کنن چند درصد کاهش هزینه دارن؟ 50-60% کاهش هزینه دارن. پس وقتی میگیم وقتی زنجیره رو خودشون اتحاد حول زنجیره ارزش با قدرت 3-0 اتفاق بیفته هزینه کاهش پیدا میکنه. کاهش هم شسته از اول داره ما رو
بگم ها بیارن براتون؟
نه هزینه کاهش پیدا میکنه، کمیت میره بالا، کیفیت میره بالا و بقیه اتفاقات خوب هم رقم میفته. دیگه مجبور نیست خام بفروشه، درسته؟ دیگه صنایع تبدیلی میتونه برای خودش ایجاد کنه با قدرت سسه، مجبور نیست دیگه به قیمت عمده بفروشه. حالا میتونه سبد محصول داشته باشه و با شبکه توزیعی که ایجاد میکنه مستقیم برسونه دست مصرف کننده. کافیه تو تهران یه چند تا فروشگاه بزن تهران محصولشون اونجا مستقیم عرض دست مصرف کننده، خودش 4 تا خواهرم بخرن، 4 تا از این سوزوان بخرن، محصولشون رو برسونن دست فروشگاه خودشون اونجا بفروشن. میشه یا نمیشه؟
بله شدنیه.
برندسازی میتونه کنه، برندسازی با 100 میلیارد میشه برندی ایجاد کرد دیگه. 100 میلیارد خیلی نفر 100 میلیون بزنن رو هم دیگه، ولی کی میتونه بزنه؟ وقتی که این قدم های اولیه رو محکم برداشته باشه، درآمدش افزایش پیدا کرده باشه، حالا میفهمه دیگه من به جای اینکه سیب زمینی رو بفروشم کیلویی 5 تومن که کیلویی 1000 تومنش هم سود نیست، میتونم بفروشم چیپسش بکنم کیلویی 200-300 هزار تومن بفروشمش. ولی یه برند سازی میخواد، اب نداره 100 میلیارد هم پول میاریم، نفری 100 میلیون میاریم، یا اصلا تو 2-3 تا مقطع 20 میلیون 30 میلیون 40 میلیون 50 میلیون برند که یه دفعه ایجاد نمیشه که تو طول یه سال شما برند رو ایجاد میکنید. مقطعی پول میارم برندم رو ایجاد میکنم مثلا مقطع میشه. این کلیات بحث بود.
خیلی متشکرم.
حالا دیگه اگر شما سلام بدونیم میتونیم چند جلسه در مورد
بله میتونیم ادامه بدیم این اجازه
بله صحبت کنیم حالا شما ببینید از توش چی در میارید تا